بسم الله الرحمن الرحیم و من هنا یظهر الفرق جلیان بین النسخ و التخصیص فإنه في التخصيص يكون الحكم من أول الأمر أنشأ مقيدا ومخصصا ولكن اللفظ كان عاما بحسب الظاهر فيأتي الدليل المخصص فيكون كاشفا عن المراد لا انه مزیل و رافع لما هو ثابت فی الواقع و اما فی النسخ الی آخر. عرض می شود که منکرین جریان نسخ در ادیان و شرایع آسمانی به ویژه در مورد اسلام و قرآن و طرفداران استحاله این معنا در رابطه با احکام دلایلی داشتند. مهمترین آنها چهار دلیل بود. دلیل اول را مطرح کردیم و جواب دادیم، دلیل دوم را مطرح کردیم و جواب دادیم، در دلیل سوم مستدل خواست ادعا بکند که نسخ یک تافته جدا بافته ای نیست، نسخ در حقیقت شعبه ای از تخصیص هست، فقط اسمن و عنوانن با تخصیص فرق داره. این رو اسمشو گذاشتید شما نسخ، در حالی که حقیقتاً تخصیصی بیش نیست، به بیانی که در درس قبل این رو ذکر کردیم. مرحوم مظفر جواب دادن و در مقام جواب تا اینجا که آمدیم، تا اول بحث امروز، در واقع باید بگیم یک کبرای کلی چیده ان و اون این است که فرق است ما بین حکمی که من اول الامر مقیدن انشاء می شود، موقتا به یک وقت خاصی انشاء می شود، مثلا میگد افعل کذا تا یوم جمعه، بعدش دیگه خبری نیست. چنین خطابی و چنین حکمی فقط تا روز جمعه بیشتر قابل بقا نیست، پس از اون قابلیت و امکان بقا ازش گرفته میشه، استعداد بقا نیست، وقتش سر آمده، حکمم تمام میشه. ولی گاهی هست که این حکم من اول الامر به نحو مطلق انشاء میشه، مقید به وقت خاصی و زمان خاصی نیست، ولیکن و قابلیت هم دارد که تا بی نهایت باقی بمونه، ولیکن در اثر عوامل خارجی ممکن است این قابلیت از حکم گرفته بشه و یک مرتبه نابود بشه. این نوع دوم حقیقتاً و واقعاً مقید نیست، موقتاً انشاء نشده و لذا قابل بقا هست، ولی عوامل خارجی مانع میشه. ما نحن فی احکام شرعیه من هذا القبیل، به جهت این که چنان که در درس قبل مکررن گفتیم، قضایای شرعیه بر نوع قضایای حقیقیه هستن و در قضیه حقیقیه قصه از این قرار است که مولا فرض وجود موضوع را می کند و بعد حکمشو پیاده می کنه. فرض کاری ندارد که این موضوع در خارج بالفعل موجود هست یا نه، تا چه زمانی موجوده تا چه زمانی نیست. الان فرض میکند وجود خمر را، میبیند که شرب خمر مفسده ملزمه دارد، حرام میکنه، مقید به هیچ وقت خاصی هم نیست. میبیند که صلات الی این جهت مصلحت ملزمه دارد، واجب میکنه، مقید به وقت خاصی هم نیست. البته بعدن ملاک این مصلحت، ملاک این وجوب که همون مصلحت باشه، یا ملاک اون حرمت که همون مفسده باشه، ای چه بسا زائل بشود به عللی و بنا به دلائلی و این حکم از بین برود، وگرنه ذاتن قابلیت بقا در حکم بود. یه مثال تکوینی هم زدن که خداوند زید مقید به 10 سال نیافریده، این رو هم در بحث گذشته اشاره کردیم. تمام اینها در حقیقت به صورت یک مقدمه چینیست برای این بحث امروز و کبرای کلیست برای این مطلبی که الان میخوایم بگیم، و اون این که میفرماین از این بیانات ما به وضوح میتوان فرق ما بین نسخ و تخصیص را استفاده کرد. فرق این است که البته در اون بیان حقیقت و نسخ هم یکی دو درس پیش اشاراتی داشتیم، ولی گفتیم سیعتی، اینجا جای بحثشه. فرق این است که در باب تخصیص حکم شرعی از همون اول امر مقیدن و مخصصن انشاء شده، به حسب واقع و نفس الامر این حکم مقید بوده، این حکم مخصص بوده، برای جمیع افراد ثابت نبوده، برای مطلق ثابت نبوده، واقع مقیده، ولیکن به حسب ظاهر کلام متکلم خطاب عام است، خطاب مطلق است. گفته اکرم العلماء، فرموده اعتق رقبتن، شنونده و مخاطب به این خطاب عام یا مطلق که میرسه، این ظاهر رو که میبیند پیش خودش گمان میکند و چنین میپندارد که لابد همین عمومیت مراد متکلم است، همین اطلاق مراد متکلم هست و من دستم بازتره، غافل از این که نه، در واقع مراد و مقصود عموم به اطلاق نیست. البته بعدن که تخصیص آمد، تقیید آمد، دلیل مخصص آمد، یک شفا از این که از همون اول امر عمومیت به اطلاق مراد متکلم نبوده، این معنای تخصیصه، نه این که در واقع عمومیت مراد بوده، اطلاق مراد واقعی و مراد جدی بوده و بعد که دلیل مخصص آمد از اینجا به بعد این عمومیت رو بر می داره، این اطلاق رو بر می داره. احدی در باب عام و خاص چنین تصوری نداره، در باب مطلق و مقید چنین تصوری نداره. عقلای عالم میگن این تفسیر همون عام است، این تبصره همون مطلقه و این بیانگر این است که مراد مقنن و قانونگذار، چه شارع مقدس باشد و چه عقلای عالم و چه رئیس مملکت، من اول الامر مخصص به این خصوصیت بوده، مقید به این قید بوده. اما برخلاف باب نسخ، اونجا فرق داره. در باب نسخ حکم صادره از قبل مولا از همون اول امر به نحو مطلق و به نحو کلی انشاء می شود، بدون این که مقید به زمان خاصی باشد، حتی فی الواقع، حتی عند المولا، و ذاتن هم این حکم صادره و حکم انشاء شده قابلیت بقا و استمرار را دارد، اما متاسفانه در اثر بروز موانع و عروض عوارض و پیدایش یک عوامل خارجیه اون حکم برداشته میشه، اون حکم نابود میشود که لولا این مانع واقعا همون حکم استمرار داشت. این معنای نسخ واقعا قابل استمرار و بقا هست، نه اینکه این استمرار و قابلیت فقط به حسب ظاهر خطاب باشه، ولی در واقع و نفس الامر حکم شرعی من اول الامر مقید بوده، موقت به این وقت بوده. نه، حکم شرعی فی حد نفسهی و فی حد ذاتهی قابل بقا و مقتضی از برای بقا است، ولی خب چنان که عرض کردیم موانع خارجی جلوش رو میگیره. اینن نظیر سایر اموری که در عالم موجود میشن، چه در عالم تکوین چه در عالم اعتبار، که اینا ذاتن و طبیعتن مقتضی دوام به استمرارن، مقتضی بقا هستن، مگر یک مانعی جلو این امور را بگیرد. مثلا در امور تکوینیه همون مثالی که دیروز گفتیم، زیدی که به وجود آمده واقعا میتونه 100 سال 200 سال عمر بکنه. این چنین نیست که زید مقیدن به 5 سال و 10 سال و 2 روز و 1 روز خلق شده باشه، ولی عوامل خارجی، موانع خارجی جلوه بقایش رو میگیرن. یا در مسائل اعتباریات که اعتبار عقلا هست، فرض بفرمایید مثلا ملکیت آقای زید بر این دار، بر این کتاب، بر این عبا، هرچه از اون لحظه‌ای که به توسط بعت و قبلت یا عوامل دیگر موجود می شود، این یه امریست که قابلیت دارد تا 100 سال دیگه هم باقی باشه، مگر اینکه در اثر عوامل خارجی آقای زید اجلش برسد و بمیرد، تصادف بکند و بمیرد، ملکیتش زائل میشه. عبا در آتشی بیفتد و بسوزد، ملکیت زائل میشه. نابود بشه به نحوی دیگر از انها، ملکیت زائل میشه. یا بردارد به دیگری بفروشد، یا مصالحه بکند، یا هبه بکند و امثال و ذالک، ملکیت زائل میشه. اما این بدون معنا نیست که ملکیت از روز اول مقیدن به 1 سال ایجاد شده. ملکیت مطلقه، قید و مید نداره، ذاتن هم قابل بقا هست، ولی عوامل خارجی میاد جلوش رو میگه. مسئله زوجیت، مسئله حریت و امثال و ذالک، تمام این ها من هذا القبیل. فلذا قیاس ما نحن فی به باب نسخ، قیاس مع الفارق در باب، به باب تخصیص، در باب تخصیص من اول الامر حکم مقید و مخصص بوده، در واقع ما خبر نداشتیم، اما در باب نسخ من اول الامر واقعا حکم مطلقه، قابلیت بقا و استمرار را هم دارد الی آخر، که دیگه تکرار نکن. این هم تتمه دلیل سوم این حضرات و جوابش که ملاحظه فرمودید. دلیل چهارم، و یا بهتر بگیم شبهه چهارم از شبهات قائلین به استحاله نسخ، این دلیله. 3 دلیل مذکور تا به حال کلی بودن، دلالت میکردن که اصولا نسخ در ادیان آسمانی و در شرایع آسمانی معنا و مفهومی نداره، این حرف اونها، ولی این دلیل مختص به خصوص احکام قرآن است، خصوص شریعت اسلام است، سایر ادیان و شرایع رو کار نداریم. در حقیقت این دلیل با مذاق ابو مسلم اصفهانی و امثال او میسازه. و اون دلیل این است که آقای مستدل میگه به عقیده ما کلام خدا یعنی قرآن مجید قدیم است. این البته یک بحث مبنایی است در علم کلام. در همین شرح باب هادی عشر یا کشف المراد آقایون ملاحظه فرمودن که اشاعره قائل به تعدد قدما هستند، موجود قدیم را 8 موجود می دانن: یکی ذات حق تبارک و تعالی، یکی علم، یکی قدرت، یکی اراده و همین جور می شمرن، یکی هم کلام خدا. کلام خدا قرآن را قدیم می دانن و حتی بعضی ها معتقد هستند که این غلاف قرآن و جلد قرآن هم قدیم است، ازلی است، ابتدا و آغازی براش نیست. و برای این مسئله اینکه کلام خدا حادث یا قدیم، جنگ ها بین فرقه های مخالف و موافق در تاریخ ثبت شده و در گرفته. متاسفانه انسان‌های زیادی، حتی دانشمندان زیادی در این را جان باختن و اون دوره به تعبیر مرحوم شهید مطهری در کتابهاش به اسم دوره محنت مشهور و معروف شده. به هر حال یه همچین اعتقادی بوده. اینا معتقد بودند که کلام الله قدیم است، این سقرا، و موجودی که قدیم شد، از ابد ازلی شد، از بی‌نهایت بوده، رفع این موجود و اعدام این موجود و نیست کردن این موجود از محالات است. چون چنان که در علم کلام با ثابت شده، ایجاد مال امور حادثه است که نبودن و قابل ایجاد بودن ایجاد میشن، اعدام مال امر حادثه که نبوده به وجود آمده بعدم قابل نابود شدنه. اما موجودی که قدیم هست، این وجود ذاتیشه، مثل واجب الوجود ذاته، دیگه قابل اعدام و نابود شدن نیست. کسی این وجود را بهش نداده به این شی تا ازش بگیره، لذا اعدام بردار نیست. پس کلام الله قدیم است، این صغرا، و موجود قدیم قابل نسخ و قابل اعدام نیست، این کبرا. پس کلام الله و قرآن نسخ بردار نیست، ولو سایر ادیان و شرایع نسخ بردار باشن، ولی قرآن این چنین نیست، محال است که نسخ بشه. این هم دلیل چهارمی که حضرات پیش خودشون نشستند و فکر کردند و بافتند. مرحوم مظفر از این دلیل هم جوابها دارند، جمعاً 4 جوابه. اولاً می فرماید که ما اصل مبنای شما را قبول نداریم. قبول نداریم که قرآن موجود قدیم باشد، کلام الله قدیم باشد. ما معتقدیم که قرآن حادثه، مخلوقی از مخلوقات خداوند است، مجعولی از مجعولات الهی است، اونم به جهل تشریعی نه به جهل تکوینی. در عالم تشریع اعتبار این رو ایجاد کرده و قوانینی است برای سعادت بشر. و این معنا را هم برهان عقلی تایید میکند که القرآن حادث، و هم خود قرآن مجید تصریح به این داره: ما یعطیه من ذکر من ربه محدث. این رو شما سقرا قرار بدید. و آیات دیگر میگد که القرآن ذکرون، اونم کبرا قرار بدید، یا بالعکس القرآن و ذکر و ذکر و محدث، کلن کل ذکرن محدث، فالقرآن و محدث و حادث، نه این که قدیم باشه. اینا حرفاییست که در باب هادی عشر اونجا میزدیم، دیگه اینجا معطل نیستیم. این اولا. ثانیا، بر فرض که به قول شما قرآن و کلام الله قدیم باشه، باز هم جواب میدیم بر فرض قبول این مبنای باطل، میگیم که استحاله نسخ، محال بودن نسخ، علاهازا که قرآن قدیم است، مختص به نسخ تلاوته. نسخ تلاوت محال است که یک آیه از صفحه وجود محو بشه، دیگه در قرآن نوشته نشه و تلاوت نشه. اما این ربطی به اصل نسخ، نسخ الحکم نداره. دلیل بر بطلان نسخ الحکم نمیشه. نسخ تلاوت نشدنی است، ولی نسخ حکم که اعتباری است اون چرا نشدنی باشه، بلکه کاملا شدنی است. نه تنها ممکن است، واقع هم شده است که اشاراتی داشتیم قبلا، نمونه هایی هم ذکر کردیم. این هم جواب دوم. جواب سوم میفرمایند که و ثالثاً به نسخ خود قرآن، کما اینکه قبلا اشاره شد، نسخ تلاوت هم از امور ممکنه است، نه از محالات. ولی وقوع شما قبول نکردیم در دو آیه از آیات قرآن که در مبحث دو درس پیش اشاره کردیم، اونجا دلالت میکرد بر این که نسخ تلاوت هم امریست ممکن. خب آیاتشو اونجا گفتیم، اذا بدلنا آیتا مکان آیتین، این یکی بود، ما ننسخ من آیتن او ننسها الاخر، این یک آیه بود. اینها این گونه از آیات دلیل بر این است که یا کلام خدا قرآن قدیم نیست وگرنه قابل نسخ نبود، و یا دلیل آن است که موجود قدیم هم قابل نسخ و قابل رفع هست، امکان این معنا درش وجود داره. اگرچه البته دلیلی بر وقوع خارجیش ما پیدا نکردیم، ولی این منافاتی با اصل امکان نداره. این هم ثالث. و رابعاً معنای نسخ تلاوت که شما میگید نمیشه، نشدنیست، به معنای رفع اصل کلام نیست. یعنی معناش این نیست که این کلام الهی و فلان آیه اصولا از صفحه وجود محو و نابود بشه، این نیست. معناش این است که تا به حال مسلمان ها این آیه را در قرآن هاشون می نوشتن و تلاوت می کردن، ولی از این پس این آیه را دیگه در کتاب هاشون نمی نویسن و تلاوت هم نمی کنن. معنای نسخ تلاوت اینه، ولی عند الله محفوظه، در لوح محفوظ محفوظ است، اون که قابل انکار نیست. و چنین چیزی از محالات نیست. مسلمان ها یک آیه را تا به حال می نوشتن و می خوندن، از حالا این آیه را نمی نویسن و نمی خوانن، این که اشکالی نداره. خود اهل سنت میگن آیاتی بوده خلیفه ثانی ادعا کرده که نسخ شده تلاوتش، ولی حکمش باقی است، یا حکمش هم نسخ شده، از شیخ و از شیخت و کذا و کذا که قبلا مثال می زدیم. بنابراین ما هیچ دلیلی نداریم بر این که حتی نسخ تلاوت هم از محالات و ممتنعات باشه. خب تا اینجا نتیجه می گیریم که ادله، یعنی عمده ادله قائلین به استحاله که چهار دلیل بود بیان شد و ثابت شد که نه، نسخ از محالات و ممتنعات نیست، بلکه ان نسخ امر کاملا ممکن و میسور. از مرحله امکان که بگذریم، سومین بحث و آخرین بحث در این رابطه مربوط به وقوع خارجی نسخ است. آیا نسخ در قرآن واقع هم شده یا نه؟ امکانشو پذیرفتیم، ولی وجود خارجیش چی؟ میتونیم مواردی رو نشون بدیم، نمونه هایی رو عرضه بکنیم، بگیم در این مورد، در این آیه، فلان آیه قرآن به توسط فلان آیه دیگر نسخ شد، فلان آیه به توسط فلان سنت متواتر نسخ شد، به توسط فلان دلیل قطعی نسخ شده. چنین چیزی وجود دارد یا نداره؟ صحبت از وقوع خارجیشه. مرحوم مظفر می فرماید که اونی که در نزد عالم اصولی از اهمیت بیشتری برخورداره همین مسئله وقوع است. قبلا هم اشاره شد امکان تنها بحث از این که ممکن هست یا ممکن نیست، این ثمره عملی نداره. خب ممکن باشه به چه دردی میخوره؟ بحث از تعریف و ماهیت که نسخ ماهوه، این هم به درد اصولی نمیخوره اولا و به ذات، این جزء مبادی تصوریه بحث ماست. اون بحث از امکان جزء مبادی تصدیقیه بحث ماست، اونی که ثمره عملی داره و به درد اصولی میخورد در مقام استنباط و اجتهاد و فتوا همین مبحث سوم هست، بحث وقوع. اگر ثبت فلان آیه نسخ شده دیگه نمیتونه طبق و فتوا به وجوب بده، باید طور دیگه فتوا بده. ثبت که فلان آیه نسخ شده دیگه نمیتونه طبق این آیه فتوا به حرمت بده، باید طبق ناسخ فتوا بده. به امثال و زالی. حالا بالاخره واقع شده است یا نه؟ میفرمایند که در میان مسلمان ها مسئله اجماعی است به این که نسخ القرآن امر ممکن، این یک، و باز بل اجماع و بل اتفاق نسخ در قرآن واقع هم شده، این دو. ما در قرآن ناسخ و منسوخ داریم ولو یکی دو مورد باشه، کم باشه. و باز بل اجماع و بل اتفاق بعضی از احکام قرآن و آیات قرآن ناسخ احکام شرایع سابقه هست، اینم همه قبول دارم. این سه. و باز بل اجماع و بل اتفاق آیاتی وجود دارد به اتفاق همه مسلمین که بعضی از احکام ثابته در صدر اسلام به توسط این آیات نسخ شده، نظیر جریان قبله که مکرر اشاره کردیم با اون آیه شریفه در سوره بقره فولی وجهک که شطر المسجد الحرام با اون آیه نسخ شده، این چهار. و باز بل اجماع و بل اتفاق نسخ القرآن به یک دلیل ظنی به خبر واحد و امثال او قابل اثبات نیست، حتما و جزما باید به دلیل قطعی باشه، یا به آیه شریفه دیگه نص قرآن، یا به سنت متواتره، یا اجماع محصل قطعی. اینا کما این که اثبات قرآن هم باید به خبر متواتر باشه و به خبر واحد قابل قبول نیست. تمام اینایی که گفتیم جای بحث نیست، همه این معنا رو قبول دارن. انما الکلام در شناسایی به تشخیص مواردی است که در اون موارد ادعا شده که این مورد از موارد نسخه، فلان آیه ناسخ، فلان آیه منسوخ، اینا باید بررسی بشه. بعضی از علمای عامه و اهل سنت تا حدود 138 آیه را شمردن جزء آیات منسوخه، گفتن این آیه با فلان آیه نسخ شده، هی مرتب نسخ. این آیات رو تماما صاحب البیان در کتاب البیان نقل کرده و جواب داده که اینا از موارد نسخ نیست. آقایان میتونن مراجعه بکنن. مرحوم مظفر دیگه اینجا این مباحث قرآنی که مربوط به علوم قرآن هست طرح نمیکنه. فقط سربسته میفرمان که این مسئله سه صورت داره. صورت اول، در بعض موارد ما یقین داریم که فلان آیه از آیات منسوخ است، مثل همون آیه‌ای که قبلا اشاره شد در رابطه با جریان حبس ابد برای زنها که تبدیل شد به 100 تازیانه برای زنا. این جور جاها که یقین به نسخ داریم، ما به یقین خودمون عمل میکنیم و احکام نسخ را بر این مورد پیاده میکنیم، این یک. دو، در بسیاری از موارد هم 95%، 98% آیات هم یقین داریم که این آیات مبتلا به نسخ نشدن، حکمشون جاری و ساری است. اینجا هم باز به قطع خودمون عمل میکنیم، بحثی نیست، احکام غیر نسخ پیاده میشه. اما در بعض موارد انسان شک میکنه که آیا فلان آیه از آیات منسوخه هست یا نیست. همون نمونه هایی که طرح شده، فرض کنید در مواردی ما شک داریم، دلیل بر نفی و اثبات نداریم، چه باید کرد؟ میفرماید که این جور جاها به اتفاق همه علمای اسلام یک اصل عدمی جاری میشد به نام اصالت و عدم نسخ. این اصل از اصول مجمعون علیه هاست و همه قبول دارن، دوست و دشمن این اصل رو جاری میکنن، پس در موارد شک هم از این اصل عدم استفاده میشه. بعد اشاره میکنن به این که این اصالت العدم که جاری میشد استصحاب عدم نیست و از این باب نیست که ما چون استصحاب رو حجت میدانیم این اصل رو جاری بکنیم، استصحاب عدم نسخ. نه، این یه اصل تعبدی علاهده است که به دلیل اجماع ثابت شده، پشتوانه قطعی داره به نام اجماع. دلیل این که این استصحاب نیست این است که ما میبینیم موافقین استصحاب و مخالفین و منکرین استصحاب این اصل عدم رو جاری میکنن. حتی سید مرتضی و صاحب معالم و محقق اول و امثال او که بهشون نسبت داده میشد که اینا استصحاب رو قبول نداشتن، اینا هم این اصل عدم نسخ رو در کلماتشون مرتب جاری میکنن. این دلیل آن است که اصل عدم نسخ غیر از استصحاب ربطی به اون استصحاب معروف مشهور نداره. بنابراین مسئله وقوع و نسخ هم روشن، اونجا که قطع به وقوع داریم عمل میکنیم به قطعمون، القطع و حجه. اونجایی که قطع به عدم داریم کما اول اکثر، بازم عمل به قطعمون میکنیم. موارد شک هم از این اصل عدم استفاده میکنیم، فلذا وضعیت در رابطه با نسخ القرآن از هر جهت گمان میکنیم روشن شده. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم، اگر وقتیمون وارد باب ثانی، باب سنت انشاءالله خواهیم شد. و من هنا یظهر الفرق جلیاً بین نسخ و تخصیص. از این بیاناتی که ما در ول جواب گفتیم، مقدمه چینی کردیم، روشن میشه و ظاهر میشود فرق به نحو وضوح و جلی و آشکار ما بین باب نسخ و باب تخصیص. فرقشون اینه: فإنه فی التخصیص، شنچنین است در باب تخصیص، یکون الحکم من اول الامر انشأ مقیدن و مخصصن. می بوده باشد حکم از همون اول امر که انشاء شده در حالتی که مقید هست، در واقع قید داره، در حالتی که مخصص هست. من اول الامر مولا حکمش مقید بوده یا مخصص بوده، عمومیت نداشته. منتها چیزی که هست اینه: ولکن اللفظ کان عاماً به حسب ظاهر. لفظ، عبارت مولا عام بوده به حسب ظاهر، اونم نه به حسب واقع و باطن، وگرنه باطنن مراد عمومیت و اطلاق نیست، باطنن مراد خصوصیت و تقیید است. اونگاه فیعت دلیل المخصص، میاد دلیل مخصص، فیکون و کاشفن انل مراد، کشف میکند از مراد واقعی و جدی مولا. لا انه مزیلون، نه این که دلیل مخصص زائل کننده باشد، ازالگر باشد و رافع اون، مر اون چیزی را که اون چیز ثابت بوده در واقع و نفس الامر، چیزی در واقع ثابت نبوده، بس به ظاهر خطاب انسان فکر میکرد ثابته، وگرنه واقعا این چنین نبوده. و اما فی نسخ، در باب نسخ، فرقش باب تخصیص رو که گفتیم، و اما در باب نسخ، فی نوشنچین است لما اون شعل حکم مطلقا، از اون ره گذر که انشاء شده است این حکم از طرف مولا به نحو مطلق، واقعا اطلاق داره، توسعه داره. و مقتضای این حکم انشاء شده این است که ان یدوم، دوام داشته باشد، استمرار داشته باشد. لو لم یرفعه نسخ، البته اگر بر ندارد این حکم کذایی را نسخ، مقتضاش این است که باقی باشد. فنسخ یکون و محون لما هو ثابت، با این محاسبه نسخ می باشد محو کردن و نابود کردن مر اون حکمی را که اون حکم ثابت بوده در واقع وجود داشته، واقعیت داشته، نه اینکه صرف صورت و ظاهر باشه. و البته نگید که آقا مگه میشه حکمی را که اثبات شد محوش بکنیم؟ بله، هم در جهان تکوین و هم در جهان تشریع عظمت الامور ترن به یده، زمام امر این امور به دست خداست. به قول قرآن یمحو الله ما یشاء، سوره رعد آیه 39، اون چرا که خداوند بخواد مشیتش تعلق بگیرد که مشیتش هم بر اساس حکمته، محوش میکند و نابودش میکند. و یثبتو یعنی یثبتو ما یشاء، اون چرا هم بخواد ابقا میکند. و عنده ام الکتاب الاخر، لا ان الدوام والاستمرار، نه این که دائمی بودن و استمرار داشتن، مدلول لظاهر دلیل، مدلول ظاهر خطاب باشه به حسب اطلاقش یا به حسب عمومش، ولی مراد واقعی غیر از این باشه؟ نه، اصلا مراد واقعی متکلم همین است. خب نه این که استمرار و دوام مدلول ظاهر باشد، ولی والمنشأ فی الواقع الحکم الموقت، اونی که به حسب واقع و نفس الامر انشاء شده یه حکم موقتی باشد. نه، اصلا حکم واقعا اطلاق داره و قابلیت دارد که تا ابد هم باقی باشه. ثم یأت الدلیل الناسخ، بعد میاد این دلیل ناسخ، فیکشف عن المراد من الدلیل الاول، تعبیر رو ناقص گفتیم، نه این که دوام و استمرار مدلول ظاهر باشد و المنشف الواقع حکم موقتی باشه مثل باب تخصیص، ثم بگیم که یعطی دلیل ناسخ فیکشف از مراد از دلیل اول و یفسره. نه، هرگز این چنین نیست، بل دوام من اقتضاء نفس ثبوت الحکم، دائمی بودن و استمرار داشتن از اقتضاء خود این ثبوت حکم است. واقعا حکم فی نفس مقتضی دوام و قابلیت بقا رو داره. من دون ان یکون لفظ و دلیل الحکم، بدون این که بوده باشد لفظ این خطاب و این دلیل الحکم، دالن علیه، دلالت کننده بر این حکم، به عموم یا اطلاق، صحبت از این نیست که به ظهور در عموم این معنا استفاده میشه، به توسط اطلاق این معنا استفاده میشه، نه، این حکم واقعا یه همچین قابلیتی فی حد نفسی و فی حد ذاتی داره. یعنی ان الحکم المنشأ، حکمی که انشاء شده از طرف مولا، یا حکمی است که لو خلیه و طبعه، اگر خودش باشد و خودش، ما قطع نظر از دلالت دلیل اون حکم، لدام، حکم قابل بقا هست، و استمر مالم یعته، مادامی که نیاد، ما یزیلو، عاملی که این رو برش داره و یرفعه، که همون دلیل ناسخه، مثل سایر موجودات اعتباریه و تکوینیه ای که تقتضی به طبیعتشون استمرار و دوام را، که دی در درس قبل، یعنی در همین جلسه مثال میزدیم به ملکیت و زوجیت و امثال و ذالک، از خارج که اینجا را توضیح دادم. خب پس فرق ما بین تخصیص و ما بین نسخ به نظر ما روشن. شبهه چهارم یا دلیل چهارم، وقیله این استدلال نوعاً اشعری ها همچی استدلالی میکنند، با مذاق اونها میسازه. وقیله بر این که ان کلام الله تعالی قدیمون، قرآن مجید قدیم است، طبق اون مبنایی که در علم کلام دارن که قائل به قدما سمانیه هستن، از جمله کلام الله هست. و این سقرا ول موجودی که قدیم باشد دیگه لا یتصور و رفع و قابل تصور نیست برداشتنش، چون قدیم وجودش ذاتیشه، چیزی هم که وجودش ذاتی شد کسی بهش نداده است تا ازش بگیرن، همواره موجوده. بنابراین کلام الله نسخ بردار نیست، نمیشد بگیم که این تا حالا بود از حالا دیگه این آیه شریفه، این حکم، این چیز در قرآن نیست. ول جواب، چهار تا جواب میدیم بعد تسلیم هذا الفرض. این یک، اولا ما قبول نداریم که کلام الله قدیم باشه، به اعتقاد متکلمین شیعه کلام الله حادثه. حالا سلام، نه، از این جواب میگذاریم. بعد تسلیم این فرض و قدم و کلام الله، قبول کردیم که کلام الله قدیم است، فإن هذا، جواب دیگر میدیم، این سخن که گفتید نسخ درش راه نداره، یختص به نسخ تلاوت، این استدلال شما نسخ تلاوت رو میگه، این نشدنی است، قرآن قدیم است و نمیشد این تلاوتش برداشته بشه. فلا یکون این سخن دلیلا بر بطلان اصل نسخ، حتی نسخ الحکم، نسخ الحکم چرا نباشه، اون یه امر اعتباری است قابل نسخ. ثالثا من نو قد تقدم، تازه نسخ تلاوت هم ممکنه، قد تقدم من نسخ قرآن کریم ما یدل، تقدم چیزی که یدل بر امکان نسخ تلاوت و لم یکن اون آیات اون ما تقدم سریعا در وقوع این چنین نسخی ول امکانش حتما دلالت میکنه، که قولی تعالی و اذا بدلنا آیتا مکان آیتین، یا اون آیه دیگر ما ننسخ من آیتین الاخر. فهوه پس این قول خداوند اما ان یدل بر این که کلام الله تعالی کلام و تعالی غیر قدیمه و الا امکان نسخ امکان اعدام نداشت، یا دلالت میکنه که القدیم ممکنه رفع و بحیث این که این احتمال ثانی رو نمیتونید بپذیرید باید احتمال اول رو قبول بکنید که این قدیم نیست. جواب چهارم مضافاً الى انه لیسه، تازه نسخ تلاوت مگه معنیش چیه؟ معنیش این نیست که کلن از صفحه وجود این آیه حذف بشه، از لوح محفوظ هم حذف بشه، نه، معنیش این است که یعنی مسلمان ها تا حالا با این آیه رابطه داشتن، می نوشتن، تلاوت می کردن، من بعد دیگه این آیه رو در قرآن هاشون ثبت و ضبط نمی کنن، تلاوت هم نمی کنن. این معنی نسخه، نسخ تلاوت. مضافاً به این که لیس معنی نسخ تلاوت رفع اصل کلام، بلکه از لوح محفوظ، از صفحه وجود، بلکه معنی نسخ رفع تبلیغ این کلام است به مکلفین و قطع علاقه و ارتباط مکلفین است به تلاوت این آیه شریفه و این کلام. بنابر این بعقیده ما ادله قائلین به امتناع همش قابل جواب است، و الحق و الامکان، حق این است که ان نسخ امرون ممکن. بعد از اینکه امکانش مسلم شد، صحبت از وقوع مطرح میشه، وقوع و نسخ القرآن و داستان اصالت و عدم نسخ این دیگه چیه؟ اونایی که قائل به امتناع شدن دیگه در این بحث شرکتی ندارن، اونایی که قائل به امکان شدن در این بحث شرکت دارن که هل وقع ام لا. میفرماید که هازا هو الامر الذی، این اون امر اون امر اون چنانه است که یهم منا اثباته من ناحیت اصولیه، چون بحث از حقیقت و ماهیت نسخ جزء مبادی تصوریه بحث ماست، بحث از امکان و ثبوت امکان جزء مبادی تصدیقیه بحث ماست، اون مسئله‌ای که اصولی باشد این مسئله است. اگر گفتیم نسخ واقع شده ثمره عملی داره، در فتوا تأثیر داره، گفتیم واقع نشده ثمره عملی دارد الی آخر. نظام میگن این اون امر اون چنانه است که یهم منا اثبات اون امر از ناحیه اصولی، از بعد اصولی. بلا شک فی انه شبهه نیست در این که قد اجمع علماء الامه الاسلامیه، اجماع دارن، اموری قابل بحث نیست، یکی از اون امور اینه، اجماع کردن علمای امت اسلامی همشون شیعه و سنی بر این که شنچنین است، لا یسه الحکم به نسخ آیتن، ما حق نداریم حکم بکنیم به نسخ یک آیه از قرآن الا به دلیل قطعی، مگر به یک دلیل قطعی، سوان کان نسخ و به قرآن ایزن، مساویست که این نسخ هم به یک آیه قرآنیه باشه دلیل قطعی است، یا به سنت متواتره باشد دلیل قطعی است، یا به اجماع محصل قطعی باشد، اینا ادله قطعی هستند. این یه مسئله. کما انه مما اجمع علیه العلماء ایزن، از جمله مسائل دیگری که مورد اتفاق علما است این است که در قرآن کریم ناسخن و منسوخن، ناسخ و منسوخ داریم، آیاتی داریم که ناسخن و آیاتی داریم که منسوخن، در مباحث قبلی مثال هم می زدیم، و کل هازا قطعی لا شک فی، تا این مقدار جای بحث نیست، بلکن الذی هو موضع البحث و نظر بین علما تشخیص موارد ناسخ و منسوخ هست در قرآن، چند تا آیه داریم ناسخ، چند تا آیه داریم منسوخ، اینا باید شناسایی بشه، و ازالم یحصل القطع و به نسخ، مواردی که حاصل نشد قطع به نسخ و ناسخیت و منسوخیت، بطل موضع الاستدلال بر اون مورد بالعدلت زنیه للاجماع المتقدم. ما حق نداریم، اجماع قائم است که باید نسخ به دلیل قطعی باشه. اگر به دلیل قطعی نشد، به عدله زنیه و خبر واحد امثال ذلک نسخ معنا و مفهومی نداره. خب و اما ما ثبته بر اون مظفر دیگه خیلی طولش نمیدن، چون بیان این که چند تا آیه ناسخ داریم چند تا منسوخ مربوط به علوم قرآن هست، اکثر اونا هم قابل قبول نیست. عرض کردیم خارج رو که میگفتیم، عرض کردیم 138 آیه مورد بحث واقع شده و ادعا شده است که اینا از آیاتی هستن که ناسخ و منسوخ هن نسبت به یک دیگر. نو اینا را آقایون جواب دادن، یکی دو مورد بیشتر را قبول نکردن. به هر حال مرحوم مظفر می‌فرمایند که اون مواردی که به دلیل قطعی منسوخیت و ناسخیت ثابته، ما تابع قطعیم. مواردی که بالقطع والجزم نسخ ثابت نیست، تابع قطعیم. مواردی هم که شک داریم از اصل عدم که اصل اجماعیست استفاده می‌کنیم. و اما مواردی که ثبت در اون مورد نسخ من القرآن علی سبیل الجزم والقطع فهو موارد قلیلت جدا، بسیار نادره. لا تهمنا کثیرا، مهم نیست ما را فراوان، خیلی زیاد یعنی اهمیت زیادی نداره. از جنبه فقهی استدلالی لمکان القطع فیها، چون در این موارد ما بحث از نسخ نداریم، یقین به نسخ داریم، به یقینمون عمل میکنیم، این ملاکه. بلا هازا، با این بیانات فالقاعده الاصولیه، اون قانون اصولی که ننتفع بها، منفعت میبریم به اون قاعده و نستخلصها، نتیجه میگیریم اون قاعده رو هنا در این مقام، هیه اون قاعده اینه که ان ناسخ امکان قطعیان، دلیل ناسخ اگر چنانچه قطعی و جزمی باشد، اخذ نابه ما بهش عمل میکنیم و تبعنا و ازش متابعت میکنیم. و امکان زنیان، اما اگر چنانچه زنی باشد، فلا حجت فیه، حجیتی در این دلیل نیست. بلا یسه الاخذ بی، حق نداریم به این دلیل اخذ بکنیم. لما تقدم من الاجماع علی عدم جواز حکم به نسخ الا به دلیل قطعی، چون اجماع قائم است بر این که ما حق نداریم حکم به نسخ بکنیم مگر به یک دلیل قطعی، پس ظنی و شک و اینا ارزش نداره. ولذا اجمع الفقها، بر همین جهت است که اجماع دارن فقهای اسلام از جمیع طوایف مسلمین شیعه و سنی الا ان الاصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، هر کجا شک بکنیم که آیا نسخ صورت گرفته است یا نه، از اصالت العدم استفاده میشه. و اجماع هم هازا، اجماع حضرات فقها، این اجماعشون بر اصل عدم، لیس من جهتی، کسی فکر نکند که این همون استصحاب عدم نسخه، نه، این یه اصل خاصی است که پشتوانش اجماع است. دلیلش هم این است که قائلین به استصحاب و منکرین استصحاب همه از این اصل استفاده می کنن. اجماع فقها، این اجماعشون بر جریان چنین اصلی، لیس من جهت ذهابهم، نیز از جهت رفتن این حضرات الی حجیت الاستصحاب، کما ربما یتوهمه بعضهم، پنداشتن این معنا را بعضی که فکر کرده نمون استصحابه، نه این چنین نیست، بلکه حتی من لا یسب الی حجیت استصحاب، مثل سید مرتضی و صاحب معالم و دیگران، حتی اینایم که استصحاب رو قبول ندارن، یقول به اصالت عدم نسخ، قائل به این اصل هست و این اصل رو جاری میکن. و ما ذلک الا من جهت هذا الاجماع، نیست این مطلب این جریان است مگر از جهت وجود همین اجماع علی اشتراط العلم در ثبوت نسخ. اجماعی است که نسخ باید به دلیل قطعی باشد و اینجا همچین دلیل قطعی نیست، هر کجا شک کردیم از اصل عدم به راحتی استفاده میکنیم. خب الباب الثانی از سنه تمهیدون، به حمد الله تا اینجا باب اول از ابواب مباحث حجت که باب الکتاب باشه بحث شد. دیدیم که اون مقداری که مربوط به اصول میشه سه بحثه، یه بحثشو در باب پنجم مباحث حجت خواهیم گذراند، یه بحثشو در باب عام و خاص گذراندیم، یه بحثش هم در همین باب اول، باب الکتاب العزیز، به حمد الله بررسی شد راجع به نسخ القرآن. باب دوم از ابواب نهگانه مباحث حجت و دومین منبع از منابع احکام شرعیه فرعیه، باب سنت معصومین علیهم السلام. در رابطه با سنت مجموعاً در 4 فصل و 4 بخش ایشون بحث میکنن، اما قبل از اینکه وارد اون مباحث اصلی بشن، مقدمتاً سنت را برای ما تعریف میکنن و محدوده سنت را از دیدگاه علمای شیعه و علمای سنی ذکر میکنن. کلمه سنت در لغت عرب به معنای طریقه و سیره عملی آمده. در قرآن هم این کلمه به همین معنا فراوان استعمال شده. این از نظر معنای لغوی کلمه. سنت یعنی سیره، روش عملی. فلان امر سنت است، یعنی مردمان روش عملیشون این است که این را انجام میدن، اینطوری تعبیر میشه. این معنای سنت. در کتب لغت هم نظیر کتاب نهایه ابن عسیر که از کتابای معروف لغت هست و خیلی به دردتون میخوره در باب حدیث، اونجا میگه که سنت به معنای طریقه و سیره هست، همون روش عملی. و اما در اصطلاح سنت، در اصطلاح فقهای اسلام عموماً چه شیعه و چه سنی، عبارت است از قول پیغمبر اکرم و فعل پیغمبر اکرم و تقریر پیغمبر اکرم. این مجموعه را علمای اسلام اسمشو گذاشتن سنت. وجه این تسمیه و منشأ این نامگذاری این است که در خود روایاتی که از زبان مبارک پیامبر خدا صادر شده، حضرتش مسلمان ها را و پیروان خود را امر نمودند به این که از سنت من متابعت بکنید. واستنوا بسنتی اتبعونی، از سنت من متابعت بکنید. بعد این کلمه سنت، سنتی، اندکا و سنتی و امثال و زالک، کرارن در این سه بخش، یعنی قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر استعمال شده تا سخنی رو میگفت مسلمان ها میگفتن این از سنت پیغمبر است، باید متابعت بشه. تا عملی رو انجام میداد مقصد میگفتن این از سنت، تقریر از سنت کثیرا ما این کلمه استعمال شد، تا اینکه رفته رفته علم بالغلبه شده کلمه سنت، علم بالغلبه شده در این معنای اصطلاحی خاص، به گونه ای که هرگاه در میان مسلمین این کلمه به قول مطلق و مجردن ان کل قید و قرینه استعمال می شود، مثلا میگن کتاب، سنت، امثال و ذالک، همین معنای خاص استفاده می شد، یعنی سنت پیغمبر اکرم، یعنی قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر. این اگر بخواد سنت به معنای دیگه اراده بشد، قرینه می خواد، باید بگیم سنت فلان قوم، سنت فلان کس و امثال ذلک، و الا اندل اطلاق در میان مسلمان ها اون معانی اراده نمی شد. این تا اینجا اصطلاحی است که شیعه و سنی قبول دارن که سنت به قول پیغمبر و فعل پیغمبر و تقریر پیغمبر اطلاق میشه. اما تفاوتی که شیعه با سنی دارن این است که سنی ها سنت را منحصر میکنن به همین سه امر، قول و فعل و تقریر پیغمبر. همین، ولی علمای شیعه سنت رو تعمیم میدن به قول و فعل و تقریر همه معصومین، جهتش این است که به عقیده علمای شیعه حضرت علی علیه السلام و 11 فرزند معصوم اون حضرت از طرف خداوند به امامت و جانشینی پیغمبر منصوب شدن و ما معتقد هستیم که گفتار اینها و اعمال اینها و تقریرات اینها کاملا جاری مجرای قول و فعل و تقریر پیغمبر است، به دستور خداوند، همونطوری که قول پیغمبر واجب الاتباع است و حجته، قول اینها هم واجب الاتباع است و حجته. همونطوری که فعل پیغمبر حجت است، فعل اینها هم حجته. و همونطوری که تقریر پیغمبر اکرم حجت است، تقریر ائمه معصومین علیهم السلام هم حجته. فلذا در نزد علمای شیعه و فقهای شیعه دامنه سنت بسی گسترده تر و وسیع تره و ما سنت رو این چنین معنا می کنیم: از سنتو قول المعصوم و فعل المعصوم و تقریر المعصوم. نمیگیم قول النبی فقط، قول المعصوم میگیم هم از نبی و ائمه علیهم السلام، تقریر معصوم و الی آخر. حالا مسئله دنباله داره، همین 3-4 سطر رو تطبیق بکنیم تا برسیم به قسمت بعدی انشاءالله. الباب الثانی از سنه، باب دوم در رابطه از ابواب مباحث حجت، باب سنت تمهیدون مقدمتون. از سنتو فی اصطلاح الفقها، سنت در اصطلاح حضرات فقها عبارت است، فقها اعم از شیعه و سنی کلن، معنی لغویش رو که گفتیم، سیره و طریقه، عبارت است از قول النبی یا فعل النبی یا تقریر النبی، این هر سه. و منشأ هذا الاصطلاح، منشأ قول و فعل و تقریر، تفصیلا در آینده معنیش میاده، حالا سربسته است. منشأ این اصطلاح و این نامگذاری که به اینها سنت میگن عبارت است از امر خود نبی اکرم به اتباع سنت، فرمود فاستنوا بسنتی، از سنت من متابعت کنید. تدریجا غلبه پیدا کرد کلمه سنت، حینما تطلق و مجردتن ان نسبتا الی احد، در انگامی که استعمال میشه در حالتی که مجرد است از نسبت دادنش به یک فرد خاصی، سنت کذا نمیگن، مطلق میگن، سنت اطلاق میشه علی خصوص ما یتضمن و بیان حکم من الاحکام، از طرف پیامبر اکرم، سواء کان این بیان حکم به قول او فعل او تقریر، علی ما سیأتی من ذکر مدا، مقدار نهایت اون چرا که یدل الفعل و تقریر علا بیان احکام، که به زودی میاد فعل تا چه حد دلالت داره بر وجوب، بر استحباب، جواز، تقریر چطور، قول که روشنه. اما فقهای امامیه بالخصوص علاوه بر اون نظری که سنیا داشتن ما هم قبول داریم، ما یه چیز علاوه هم داریم. فلما ثبت لدیهم، نزد فقهای امامیه، ان المعصوم من آل البیت، این که معصومین از ائمه علیهم السلام، یجری قول این معصوم مجرای قول نبی پیامبر اکرم را، من کون این قول حجتن علی العباد و واجب الاتباع، فقط توسعه و توسعه دادن در اصطلاح کلمه سنت الی ما به یک معنایی که شامل می شود این معنا قول کل واحد من المعصومین یا فعله یا تقریره، فکانت سنتو به اصطلاح حضرات امامیه قول المعصوم او فعله او تقریره.